رحيم منان كريم سلام عليم ملجا لا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو
آفرین ها بر تو بادا ای خدا ناگهان کردی مرا از غم جدا
گر سر هر موی من گردد زبان شکرهای تو نیاید در بیان
میشه نگام کنی راحت چه زندگی چشمن ندار ازم بی پاش زندگی هر کس به جز تو را انکار میکنم من عاشق تو اقرار میکنم
اگر کسی با خدا رفیق بشه وقت اعتماد میکنه توکل میکنه وقت دل تو سختی ها هم بر اون می سپاره و کم نمیاره خدا می فرماید اگر کسی تقوا داشته باشه با من معامله بکنه خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره من راه رو براش باز میکنم گشایش تو کارش ایجاد میکنم و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه و من یتوکل علی الله فهو حسبه اگر کسی تکیهش بر خدا باشه خدا بسشه کم دیگه نداره ان الله بالغ امره خدا به هر چی که بخواد میرسه خدا سوار کاره خدا زمین خوردنی کار از دستش در نرفته قد جعل الله لكل شيء قدرا منتها یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بنده
لحظات بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم شما که شنونده برنامه بوفق آفتاب از رادیو ایران هستین ساعت 12:33 دقیقه است بریم سراغ بخش احکام و همراه بشیم با حجت الاسلام آقا بابا
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین سلام و درود خداوند متعال خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته و بزرگوار برنامه همونطوری که میدونید در حال حاضر مدتیه که یک ویروس منحوسی در سطح جهانی ورود پیدا کرده که وارد کشور و میهن عزیز ما هم شده جا داره که از همه عزیزانی که برای سلامت و امنیت ما زحمت میکشند از پزشکان و پرستاران تا نیروهای داوطلب مردمی حتی رسانه کمال تشکر و قدردانی رو داشته باشیم هفته‌ای که گذشت پیامی رو رهبر عزیزمون بیان فرمودن یقیناً هر چیزی که کمک کنه به سلامت جامعه و عدم شیوع این بیماری یک حسنه است و در نقطه مقابل هر چیزی که کمک کنه به شیوع این بیماری یک سیئه و گناه بزرگیه در بخش احکام این رو میخواییم امروز خدمت شما تقدیم بکنیم که در مورد حق الناس و احکام مربوط به اون قبلا توضیحاتی رو خدمت شما داشتیم در این ایام هم با مقدمه‌ای که عرض کردم باید مراقب حق الناس باشیم که در شیوع این بیماری کمک نکنیم اگر کسی بیماره یا دچار سرماخوردگی یا بیماری هایی از همین قبیل شده باید از خودش مراقبت کنه و بسیار هم باید مراقب باشه که این بیماری رو به کسی سرایت نده اگر کسی عمدن دقت نکنه و محافظت نداشته باشه و دیگران رو مبتلا کنه، قطعاً و یقیناً ضامنه. این ضمانت فقط نسبت به یک فرد نیست، بلکه نسبت به خیلی ها ضامن خواهد بود. چرا؟ چون باعث سرایت به دیگران میشه و جامعه و مردم رو درگیر میکنه. بنابراین در بخش احکام و در بخش حق و ناس ما میتونیم این مورد رو هم نام ببریم و متذکر بشیم که حق و ناس فقط در مسائل مالی نیست، بلکه در مسائل جانی و به خطر انداختن جان مردم و سلامت مردم و حتی سلامت جامعه رو هم در بر میگیره و باید مراقبت داشته باشیم. مراقبت از خود، مراقبت از خانواده باعث بشه که ما حقوق شهروندی رو هم رعایت بکنیم. مراقب سلامتی خودتون باشید. انشاءالله به حق این ایام عزیز و مبارک ماه رجب خداوند همه مریض ها رو شفای عاجل عنایت بفرماید. الهی آمین.
از شما پرسیدیم که واقعا باید چی کار کنیم که بتونیم حرف حق و کار درست رو، حالا چه مواقعی واقعا به نفع ماست چه مواقعی به ضرر ماست، اونو بتونیم بپذیریم. کار بسیار سختیه. هر کدوم از ما باید اندیشه کنیم که ایمانمون رو باید قوی کنیم، ترس رو از خودمون دور کنیم، خداوند رو ناظر بر اعمال و لحظات زندگیمون بدونیم. همه این کارها میتونه به ما کمک کنه که وقتی بحث حق و حقیقت بود اون رو زیر پا نذاریم. 220-486 و 225-009 هم شماره تلفن های برنامه است. واقعا برپایی حق جز با جدیت و تلاش مستمر امکان پذیر نیست. حضرت علی علیه السلام می فرمایند جز با تلاش حق درک نمی شود. در حقیقت با راحت طلبی و تن پروری حقی به دست نمیاد و حق گرایی در گرو تحصیل علم و تحمل سختی ها و جهاد علمی و عملی است. حکیمی را گفتند سخت ترین کار در عالم چیست؟ گفت گفتن سخن حقی که دوستان از آن نرنجند. ممنون و سپاسگزاریم از این که همراه برنامه به افق آفتاب بودید. از طرف دوستانم با شما خداحافظی میکنم.
یه حالیه اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، معنی نداره گرونی اینجا هم ترسا. فرشای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره، از قد کردیم تا امروز همیشه خوندیم
کیفیت را رج برش خفته به هر فرش یا مفتی قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی
سخته اما شرفش برای تو این راه رفته ارزون نخفشو از ما بدون واسطه اگه ارزون تب پیدا کنی گوش کن این راهته فاکتور بیار بگیم خسارتو از شهر فش کار ما رسوندن قیمت ازش به فش
این یک آیروپال است اولین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان از نظر کیفیت و تنوع مدل و طرح و دومین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان به لحاظ تیراژ تولید آیروپال محصولی از کارخانجات سپید جام
حراج سود طلایی فروشگاه رفاه از 18 تا 29 اسفند با بالاترین تخفیف های سال در فروشگاه رفاه نوروزتون رویایی حراج سود طلایی فروشگاه های زنجیره رفاه
وطن نام تو نام نامداران
نام جاویده وطن صبح امیده وطن
همه فست تو بادا و نوبهاران
آمد نوبهار تیشان تیجریان مطر نیبزن
وطن سبزی سپیدی سرخونی
کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دل ایران بود
مبادا دشمنت را جز زبونی
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم
ایران را بشنویم
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز
به نام خدا سلام مردم ایران اوقات نیمروزیتون بخیر خیلی خوش آمدید به رادیو ایران برنامه ایران امروز ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با این برنامه تا حوالی ساعت 13:30 همراه خواهیم بود در برنامه امروز ایران امروز میخواییم بپردازیم به اقلامی که برای مردم استفاده از اونها حالا حتی اگر ضروری هم نباشه ذهنیتی ایجاد شده و به دنبال اون هستن در طی 2 هفته گذشته فروش این اقلام رو در داروخانه ها ممنوع کردن اقلامی مثل ماسک مثل دستکش های لاتکس و یا مواد ضد عفونی کننده و در طول تقریبا 1-2 هفته گذشته شاهد آمار احتکار عجیب این اقلام بودیم و حالا اصطلاحی که من یک 2 جا به کار بردم و گفتم اراذل و اوباش این اقلام رو احتکار کردن واقعا حیف آدم بگه اراذل و اوباش چون اراذل و اوباش یه جرمی دارن یه وجودی دارن اگر یکی رو کتک بزنن طرف بگه آقا امان بده دیگه نمیزنن اینها به هیچی رحم نمیکنن ماسک و محلول ضد عفونی کننده و شکر و چای هر چی که شما بگید احتکار میکنن خب مسئولان حکومت هم یا به تعبیری بگیم مسئولان حوزه نظارتی هم در کشور بیکار ننشستن و در طول 1-2 هفته گذشته خبرهای متعددی منتشر شد مبنی بر اینکه تعداد زیادی دستکش، ماسک و محلول‌های ضد عفونی کننده کشف شد آماری که تقریبا آخرین آماری که ارائه شد بالغ بر 68 میلیون ماسک کشف شده. ببینید چقدر احتکار کردن که اینقدر کشف شده. حدود 10 تن مواد ضد عفونی کننده و همین مقدار هم دستکش های یک بار مصرف یا دستکش لاتکس. البته حق واقعش اینه که الان شما تو فروشگاه زنجیره اگر برید این دستکش های لاتکس موجوده. مثلا یک بسته 100 عددیش بین 30 تا 50 هزار تومان توضیح میشه که شاید قبل از این احتکارها و اینها قیمتش نزدیک به همین رقم بود، حالا یک کم از این کمتر. اما ماسک هنوز نیست، یعنی مردم نمیتونن ماسک تهیه کنن. مواد ضد عفونی کننده هم تو این فروشگاه‌ها که میرید شیشه های معمولی یا ظروف پلاستیکی معمولی رو پر کردن، معلوم نیست چیه و به مردم دارن میفروشن. حالا اونم شاید قیمتش خیلی بالا نباشه، قیمت متناسب باشه، اما به حال داره اینجوری توضیح میشه. آیا قاعده بر این هست یا بایستی قاعده بر این باشه؟ چرا اونجوری که کشف شده و که از احتکار چرا بین مردم توضیح نمیشه؟ این سوالی است که در برنامه امروز میخوام بهش بپردازیم. در استودیو آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس محترم اقتصاد و کسب و کار، مهمان حضوری ما هستن. روی خط ارتباطی ما هم آقای رایگانی، سخنگوی محترم سازمان تجهیزات حکومتی رو روی خط ارتباطیمون میاریم. این آمارها با هم رصد میکنیم و بپرسیم که چرا وضعیت این گونه است. شما با ما همراه باشید. 3900 شماره پیام کوتاه ماست. 220-486 و 220-5009 هم شماره تلفن های ماست. منتظر پیام ها و تماساتون هستیم. شما مردم هم اگه پیامی برای این اراسل رو باش دارید، منظورم محتکران هست، پیامتون بفرمایید. من به آقای دکتر محمودی خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای دکتر محمودی خیلی خوش اومدید به رادیو ایران.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت.
خیلی متشکرم. سردار محمدرضا مقیمی، رئیس محترم پلیس امنیت اقتصادی ناجا الان روی خط ارتباطیمون هستن. سردار مقیمی خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم، وقتتون بخیر باشه. منم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان برنامه‌تون سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای مقیمی. من از آقای نوریان، سخنگوی محترم ناجا، آخرین خبرهایی رو که گرفته بودم این بود که حدود 68 میلیون ماسک، دستکش لاتکس و بالغ بر 10 تن محلول ضد عفونی کننده که احتکار کرده بودن کشف شده. این که تحویل وزارت بهداشت داده شده یا نه بر اساس دستور آخری که داده شده بود و قرار بود که مستقیم به وزارت بهداشت بره اینها، این رو اطلاع رسانی چیزی نشده در این زمینه. اگر ممکنه این موضوع رو باز بفهمید، بفهمید که کشفیات آیا بیشتر از این هست، بفهمید کجاها این احتکار صورت گرفته بود و اطلاعات لازم در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که آماری که خدمتتون دادن، چون آمار به لحظه و روز تغییر میکنه، قاعدتا این آمار مال روز پنجشنبه
بله
خدمتتون داده شده. خب قاعدتا روز جمعه با توجه به طرحی که گذاشتیم، خب آمار افزایش پیدا کرده. ما به صورت این که از روز اولی که این بحث احتکار اعلام شد، با توجه به این که یکی از طرحی که ما هر ساله در پایان سال داریم، همین بحث ارتقاء احتکار ارزاق عمومیه، به همین جهت تو اولویت کاری ماست. ما تا امسال رو دیگه احتکار رو بر اساس همین ماسک و مواد ضد عفونی کننده، دستکش و موضوعاتی که مرتبط با همین بحث کرونا هست گذاشتیم. به همین جهت خب این به صورت مستمر داره رصد میشه، داره کار اطلاعاتی انجام میشه و سعی میکنیم یه انبارهای مرتبط رو در حقیقت شناسایی کنیم. خب هر کدوم از این انبارها ممکنه تعاریف خاص خودشون رو داشته باشن. بعضا اتفاق هم افتاده که انبار رو گرفتیم که گفتن آقا ما خودمون برای توزیعش داریم با وزارت بهداشت و درمان هماهنگ میکنیم، یا بعضا انباری گرفته شده که تازه توش کالا توش وارد شده 24 ساعت نگه داشته شده. بعد اطلاعاتی که ما داشتیم مراجعه کردیم گفتن آقا ما با هماهنگی داریم مثلا انتقال میدیم به استانهای دیگه.
بله.
خب اینها خیلیش داره هماهنگ میشه، داره کاراش انجام میشه، ولی آنچه رو که ما به عنوان پرونده قضایی تا روز چهارشنبه یا پنجشنبه تشکیل دادیم همون رقمی که شما گفتید، که البته میگم خب با توجه به اینکه ماسکمون تقریبا نزدیک 10,000 تا روز دیروز بهش اضافه شده، مواد ضد عفونی کنندمون تقریبا نزدیک 13,000 تا اضافه شده، دستکشمون نزدیک 25 میلیون بهش اضافه شده، 4 تا پرونده دیروز تشکیل دادیم، 4 نفر متهم گرفتیم، 27 تا واحد صنفی دیروز مجددن بازدید شده، که یه ارقام به اون ارقامی که شما گفتی در حقیقت اضافه خواهد شد.
بله.
خب اون چیزی که ما از اینها داریم میگیریم بعضن یه سریش ممکنه تقلبی باشه که خب هیچ ارگانی نمیپذیره اینها رو از ما بگیره، یا ممکنه بعضا اینها از اون فضای استاندارد خودش خارج شده باشه، بعد اون استریزه بودنش رو از دست داده باشه چون بس. تو بحث احتکار بوده یا شرط نگهداریش خوب نبوده، یا اینها رو بعضا با توجهی که در گذشته برابر قانون ما تحویل دانشگاه علوم پزشکی میدادیم اینها رو و اخیراً اضافه شده به که سازمان تجهیزات پزشکی
بله.
وزارت بهداشت باید بدهیم، خب قاعدتاً اینها یه مقدارش ممکنه دو جایی شده باشه و بعضاً تو استانهای ما هنوز به معاونت غذا و دارو بعضی از جاها دارن میدن. خب یه سری جاها هم هستش که تعذیرات حکومتی به عنوانی که صاحب در حقیقت پرونده میتونه باشه
بله.
در حقیقت اونها تعیین تکلیف میکنن بر اساس احکامی که حتی خب تعذیرات حکومتی هم برابر همین عرضی که من خدمت تو عرض کردم اونها هم بر همین اساس میدن.
الان آقای مقیمی، آقای یاسر رایگانی سخنگوی محترم سازمان تعذیرات حکومتی روی خط
بله.
ارتباطیمون هستن، اگه اجازه بفرمایید با ایشون هم گفتگویی رو انجام بدیم.
همراه
ما باشید. خواهش می‌کنم آقای مقیمی. آقای دکتر محمودی عذرخواهی می‌کنم از شما، اطلاعات آقای رایگانی بگیریم. آقای رایگانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب راسخ بنا خدمت حضرت عالی سردار مقیمی عزیز، جناب دکتر محمودی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آمارها رو آقای مقیمی عزیز به ما دادن آقای رایگانی. من همزمان دارم مرور میکنم پیام‌هایی رو که مردم میدن.
بله.
چون من یه قیمت دستکش لاتکس رو گفتم که الان تو بازار هست و مثلا تو فروشگاه زنجیره‌ای به قیمت‌های تقریبا مناسب داره بین مردم.
بله.
توضیح میشه، اما میبینیم که ماسک نیست، محلول ضد عفونی کننده نیست و از امروز هم ساعت‌های کار ادارات به حالت عادی برگشته. بعد بحث بسته شدن جاده‌ها، مسافرت نرفتن مردم، یه وقتایی توصیه است و توصیه‌های ایجابیه، یه وقت می‌بینی که تبدیل میشه به مکانیزم‌های سلبی. خب اگر واقعا این امکانات در اختیار مردم قرار نگیره، آیا ما حق داریم امکانات و مکانیزم‌های سلبی به کار ببریم، مثلا جاده رو ببندیم یا بگیم فلان شهر وارد نشید، یا اگر مخارب داره چید به چه ترتیب عمل بکنید؟ یه مقدار اظهار نظر مقامات در خصوص اون چیزی که داره اتفاق میفته با اون چیزی که مردم شاهد هستن یه مقدار متفاوته. آقای رایگانی علت چیه؟ به حال مردم باید اعتماد کنن به اون چیزی که از سوی حاکمیت مطرح میشه و البته رسانه ملی هم اونها رو بیان میکنه.
بله. خب شما مباحث متعددی رو مطرح کردید که بخش زیادیش در حیطه وظایف سازمانی ما در سازمان تعذیرات حکومتی نیست، ولی اون چیزی رو که اشاره کردید، خب قاعدتا منم با شما هم نظرم که اگر امکانات مد نظر و مورد نیاز مردم تو این شرایط در دستشون باشه و به راحتی بتونن بهش دسترسی داشته باشن، قاعدتا بخش زیادی از این مشکلاتی که الان در جامعه داریم خب قاعدتا وجود نخواهد داشت. اما به سزارتون مرسن سازمان تعذیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به این تخلفاتی که اشاره کردید، احتکار، اختفا و قصد گران فروشی و عدم عرضه هستش، که خب ما قاعدتا با همکاری همه سازمان هایی که درگیر هستن، پلیس محترم، امنیت اقتصادی، دوستانمون در وزارت سمت، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی بالکل عرض میکنم، دوستانمون در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران به صورت شبانه روزی این وسط ادامه داره. اما ما یعنی هیچ کدوم از این دستگاهایی که نام بردم غیر از وزارت بهداشت و بعد هم وزارت سمت، ما نقشی در تولید و توزیع نداریم.
درسته.
یعنی ما نه متولی تولیدیم، ما نیروی انتظامی، مجموعه اطلاعات سپاه، مجموعه وزارت اطلاعات، و نه توزیع کننده ایم و نه تولید کننده.
اما آقای رایگانی میدونید که الان 10 روزه که این موضوع مطرح شده، یعنی من 10 روز پیش با مسئولین که صحبت میکردم گفتن که مثلا 8 میلیون ماسک گرفته شده، به زودی اول کادر درمان و بعد انشالله در مراکز عرضه به مردم عرضه میکنیم. این که با تأخیر، یعنی حتی هنوز عرضه نشده برای مردم، این محل سؤال برای مردم. یا این که وقتی تأخیر میفته میگن خب از دست احتکار کننده گرفتن، چی کار کردن؟ چرا بین مردم نیست؟
متاسفانه من کاملا حرف شما رو قبول دارم و توی این چند روز گذشته دوستانی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حتی زیر مجموعه وزارت بهداشت مستقیما با خود بنده تماس داشت. من همین امروز برای 3 بیمارستان خودم صحبت کردم که یه جوری دیدم این شرایط خیلی بحرانی دارن، از ماسک و ملزومات بهداشتی اولیه ضد عفونی به دستشون برسه. و متاسفانه خب باز هم عرض میکنم، ما این انبارها کشف شدن، ضبط شدن، تحویل مجموعه دوستانمون در هیئت امناء ارضی وزارت بهداشت شدن.
بله.
و خب قاعدتا خود دوستانمون در وزارت بهداشت تصمیم گیرنده توزیعش هستن، ولی همونطور که شما هم اشاره کردید ما هم نمیدونیم. یعنی وقتی که از استان گلستان به من زنگ زدن، از یزد زنگ زدن، از کوهگیلی و بوی رحمت زنگ زدن، دوستانی از گلستان گفتن آقا ما لباس ماهیگیری رو دادیم به پرستارامون که گام نداشتیم، ماسک ویژه ماهیگیری رو دادیم به همکاران درمانمون. و خب قاعدتا اگر که امکانات به دست حداقل تیم درمان که در خط مقدم مقابله هستن نرسه، این که ما منتظر باشیم که در معابر عمومی و ماسک نمیدونم داروخانه ها و تجهیزات پزشکی عرضه بشه، شاید یه انتظار خیلی
بسیار
خاصی هست.
همراه ما باشید آقای رایگانی. آقای مقیمی، آقای دکتر محمدی اشاره کردن ما گرفتیم تحویل دادیم به دوستان. حالا تا قبل از این وزارت بهداشت مستقیم نمیگرفت، اما آقای نمکی دو تا نامه از سر شکایت و گلایی به رئیس جمهور نوشت و گفت که مثلا 8 میلیون ماسک به دست اومده از احتکار کنندگان، اما 1 میلیون ماسک به ما دادن، این 7 میلیون معلوم نیست کجاست. حالا آقای مقیمی توضیح دادن که بعضیاش ممکن بود تقلبی باشه، بعضیا تحویل دادیم به شهرستان‌ها توضیح شده که سازوکار تغییر نگفتن آقا اصلا متولی همه این حوزه‌ها بشه وزارت بهداشت. اما از اون روز تا الان هم نزدیک یه هفته میگذره آقای دکتر محمودی، چرا هنوز هم پرسنل درمان درگیر نبوده که آقای رایگانی گفت، هم مردم؟
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب رایگانی عزیز و سردار مقیمی عزیز، ممنونم که پاسخگوند به هر حال. اما خب موضوع اینه که ما قبل اینکه کووید 19 رو داشته باشیم، یعنی ویروس کرونا کووید 19 رو،
بله،
ویروس کووید 1 2 3 تا 18 شو خودمون داشتیم. اینا مربوط به نظام مدیریتی ماست. این بحثایی که الان داریم دوباره تکرار شد. ما خدمت‌های رایگانی و دوستان دیگه تو بنزین بودیم،
دوباره کلاهای دیگه، بله
بله، این داره تکرار میشه و نباید به اینجا برسه و قبلش بایستی نظارت‌های خوبی باشه. قبلش بایستی چطور شده عده‌ای میدانستند و احتکار کردند و ما باید بریم پشت به هر حال اونها که ببینیم کجا احتکار کردند، کجاست این سامانه انبارهای ماست، کجاست سامانه تجارت ما که همه اینها رصد بشه و ما به مرحله آخر در گام اول داریم از مرحله آخر شروع میکنیم. و این واقعا جای تأسف داره که سیستم های ارزیابی ما، یعنی اتفاقی که افتاده، خب چرا کادر بهداشتی، کادر درمانی ما خیلی قبل تر 2 ماه قبل که زنگ خطر اومده بود، شاید قبل ما اونا خیلی بیشتر به قول معروف زودتر از ما متوجه این موضوع بودن، چرا آلارم ها نه در سطح ملی، در سطح مسئولین هم ایجاد نشده؟ سیستم اقناع نظام مدیریتی ما ضعف داره. نظام مدیریتی ما 2 کلام نمیتونه مسئولین رده بالاتر قانع کنه، بعد میان تقصیرها رو میخوان بندازن گردن افراد دیگه‌ای که مثلا فرض کنید قرنطینه نشد، مثلا ما قرار نبود. واقعا این نیست. مسئولین ما در رده های مخصوصا بالا استدلال منطقی و درست رو میپذیرن. ببینید ما باید از این خارج بشیم. این که مثلا فرض کنید وزیر بهداشت میفرماین که من به قرنطینه اعتقاد ندارم، اصلا برای من مهم نیست که ایشون اعتقادشون چیه، برای من پروتکل های بهداشتی جهانی مهمه که ما با این همه تأخیر، این اتفاقاتی که الان داره، خب قطعا میتونست یه ماه پیش اتفاق بیفته بله. و این انسجام الانم بیاد تو مرحله مثلا فرض کنید پلیسی قرار بگیره، بعد تو مراحل دادگاه گیر کنه، همین اعداد ارقامی که گفتن، اینا میتونست نه تنها نظام بهداشتی ما رو پوشش بده، میتونست در سطح جامعه هم